ساعت 18:06 عصر است در ایران. صدای ما را از استودیوی خبر رادیو فردا در شهر پراگ می‌شنوید. ده‌ها زائر ایرانی مراسم اربعین در خاک عراق جان باختند. عربستان سعودی هر گونه دخالت در انفجار نفتکش ایرانی سابیتی را رد کرد. و نخست وزیر پاکستان میگوید در تلاش برای رفع تنش میان تهران و ریاض است. خوش آمدید به این بخش خبری. کامبیز غفوری هستم. از شما دعوت میکنم تا در دقایق آتی همراه من باشید. حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی وزیر کشور ایران، از جان باختن 49 زائر ایرانی مراسم اربعین در عراق خبر داد. آقای ذوالفقاری در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد که 29 تن از این افراد در تصادف‌های جاده‌ای کشته شدند. در همین حال رسانه‌های ایران خبر دادند که روز شنبه 5 دانشجوی دانشگاه خواجه نصیر در جریان یک تصادف اتوبوس در خاک عراق کشته شدند. آقای ذوالفقاری همچنین از زائران ایرانی خواست که به کشور بازگردند. معاون امنیتی وزیر کشور در این باره گفت شرایط خیلی عادی نیست، بنابراین زائرانی که زودتر به کربلا و نجف رفتند زودتر بازگردند. در روزهای اخیر گزارش‌های متعددی از بازگشت بخشی از زائران ایرانی از عراق به دلیل نبود وسایل نقلیه، آب آشامیدنی و امکانات برای سفر به کربلا منتشر شده است. عادل الجبیر، وزیر مشاور در امور خارجی عربستان سعودی، روز یکشنبه گفت که کشورش در سانحه‌ای که برای نفتکش ایرانی سابیتی در دریای سرخ پیش آمده هیچ دخالتی نداشته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، عادل الجبیر در ریاض به خبرنگاران گفت ما به هیچ عنوان به چنین رفتاری دست نمیزنیم، این گونه عمل نمیکنیم و در گذشته نیز چنین نکردیم. این مقام سعودی با بیان اینکه درباره این سانحه گزارش‌های متناقضی منتشر شده است گفت موضوع خیلی روشن نیست. بنابر گزارش خبرگزاری‌های ایران، نفتکش ایرانی سابیتی روز جمعه گذشته بر اثر اصابت موشک در دو انفجار جداگانه دچار آتش سوزی شد. در پی وقوع این دو انفجار، خبرگزاری ایرنا به نقل از کارشناسان فنی احتمال اقدام تروریستی را مطرح کرد. مقام‌های ایران بدون اشاره به نام کشوری خاص گفتند سرنخ‌هایی درباره عاملان این حادثه کشف کرده و آن را بدون پاسخ نمی‌گذارند. عمران خان، نخست وزیر پاکستان که به تهران سفر کرده است، روز یکشنبه بعد از دیدار با رئیس جمهوری ایران در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک شرکت کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پیش از سخنان آقای خان با بیان اینکه در این دیدار دیدگاه‌های ایران درباره توافق اتمی و تحریم‌های آمریکا را به پاکستان منتقل کرده است، افسود
ما با آقای نخست وزیر گفتیم که حسن نیتی که ایشون برای مسائل منطقه دارند ما با چهره گشاده با این تلاش ایشون همیشه مواجه خواهیم بود و ایشون رو یاری میکنیم برای اینکه صلح و ثبات کامل به منطقه حساس ما برگرده.
عمران خان در این نشست مطبوعاتی گفت که هدف اصلی سفرش به ایران آن است که اسلام آباد تحت هیچ شرایطی از یک درگیری تازه در منطقه استقبال نمی کند. او با اشاره به آسیب‌های وارده به کشورش در مبارزه علیه تروریسم و نیز تداوم جنگ در افغانستان گفت عربستان سعودی دوست نزدیک ماست و ما یک درگیری بین ایران و عربستان سعودی را نمی خواهیم. او همچنین گفت چون این درگیری بر همه ی کشورهای منطقه تأثیر می گذارد. عمران خان در ادامه سفرش به تهران با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز دیدار و گفتگو کرد. در همین رابطه ساعتی قبل با زاهد شهاب احمد، محقق مسائل خاورمیانه و شبه قاره هند در دانشگاه دیکین استرالیا گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم که دستور کار نخست وزیر پاکستان در سفر به ایران چیست. زاهد شهاب احمد:
مانند دستور کاری که پاکستان در چند دهه گذشته داشته است، این کشور تلاش می‌کند تا در قالب میانجی نقشی کلیدی در دنیای اسلام ایفا کند. در مورد ایران و عربستان سعودی، سه سال پیش در سال 2016 زمانی که با اعدام شیخ نمر النمر روحانی شیعه نخستین جرقه های بحران در روابط ایران و عربستان زده شد و به سرعت پیش رفت، نخست وزیر وقت پاکستان نواز شریف پیشنهاد میانجیگری داد که چندان به گرمی از آن استقبال نشد. اما اکنون با تغییر رهبری در پاکستان من فکر میکنم ایران و عربستان هر دو اعتماد خاصی به دولت جدید دارند. به نظر میرسد ایران در حال حاضر پیشنهاد میانجیگری را پذیرفته است.
آقای زاهد شهاب احمد، این میانجیگری چه منافعی برای خود پاکستان میتونه داشته باشه؟
برای پاکستان اگر نگاه کنید که در سال 2015 وقتی عربستان از پاکستان خواست تا برای شرکت در جنگ یمن نیرو بفرستد، بحث‌های متعددی در پارلمان در گرفت. در نهایت تصمیم بر این شد که در مخاصمه‌ای که یک طرفش تهران است و یک طرف آن ریاض بی‌طرف بماند. دلیل اصلی این بی‌طرفی به ترکیب جمعیتی پاکستان برمی‌گردد. از نظر عددی پاکستان دومین جمعیت شیعه در جهان را دارد که بین 35 تا 45 میلیون نفر تخمین زده می‌شود. مسئله دیگر این است که درگیری میان ایران و عربستان غیر از ابعاد جغرافیایی سیاسی و اقتصادی، ابعاد ایدئولوژیک هم دارد. پاکستان از دهه 1980 همواره با خشونت‌های فرقه‌ای شیعه و سنی در مناطق مختلف کشور روبرو بوده است و از آن زمان بیشتر هم شده است. آشتی میان ایران و عربستان به نفع پاکستان است. ایران همسایه پاکستان است و در رابطه با سنی ها عربستان با میزبانی اماکن مقدس نقش ویژه‌ای برای مردم این کشور دارد. من فکر میکنم به نفع پاکستان است که میان ایران و عربستان میانجیگری کند و در نهایت راه حل پایداری برای صلح میان دو کشور ارائه کند.
تا چقدر فکر میکنید عمران خان در تلاش برای میانجیگری بین ایران و عربستان بتونه موفق عمل کنه؟
اگر نگاه کنید به سخنرانی نخست وزیر پاکستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با اینکه شهرت پیشین او به عنوان یک ستاره ورزشی بوده، اما نشان داد که میتواند یک رهبر در دنیای اسلام نیز باشد. من فکر میکنم او اعتبار و کاریزمای شخصی دارد که میتواند از آن استفاده کند. عمران خان قبلا هم دیدارهای خوبی با رهبر و رئیس جمهور و وزیر خارجه ایران داشته است. روابط بسیار خوبی هم با خاندان سلطنتی در سعودی دارد. پاکستان روابط اقتصادی و استراتژیک خوبی با سایر کشورهای خلیج فارس هم دارد. من فکر میکنم برای پاکستان فرصت مناسبی پیش آمده. عمران خان الان نقش یک میانجی فعال را میان ایران و عربستان بازی میکند. باید ببینیم آیا پیشنهادهای او مورد قبول تهران قرار میگیرد و اینکه سعودی ها چگونه به آن واکنش نشان میدهند.
گفتگوی من کامبیز غفوری رو شنیدید با زاهد شهاب احمد، محقق مسائل خاورمیانه و شبه قاره هند در دانشگاه دکین استرالیا. در ادامه گزارش های هنری و حقوق بشری هم خواهیم داشت اگر با ما بمانید، اما خبری از شمال سوریه. مقام های کردستان سوریه میگویند 785 نفر از افراد مرتبط با داعش موفق شدند از اردوگاه عین عیسی در شمال سوریه بگریزند. به نوشته خبرگزاری رویترز، مسئولان شبه نظامیان کرد سوریه روز یکشنبه 21 مه در بیانیه اعلام کردند که در پی حمله شورشیان مورد حمایت ترکیه به این اردوگاه ها و عناصر داعش موفق به گریختن شدند. ساعتی پیش از این بیانیه دیدبان حقوق بشر سوریه نیز از فرار دست جمعی وابستگان به داعش خبر داده بود. اما 63 دوره جشنواره جهانی فیلم لندن امشب به کار خود پایان می‌دهد، در حالی که شب گذشته جوایز این جشنواره اهدا شد و فیلم ایرانی گسل جایزه بهترین فیلم کوتاه این جشنواره را به دست آورد. بیشتر بشنوید از محمد عبدی از محل برگزاری جشنواره.
جشنواره جهانی فیلم لندن شنبه شب جوایز خود را در بخش‌های مختلف اهدا کرد. جایزه بهترین فیلم امسال به فیلم مونوس یا تکنواها ساخته آلخاندرو لندز، فیلمساز اهل کولومبیا و اکوادور رسید که داستان چند نوجوان را در آمریکای جنوبی روایت می‌کند که به عنوان جنگجو تعلیم می‌بینند و یک زن آمریکایی را به اسارت گرفتند. فیلم خشونت غریبی دارد که در کنار عشق و لحظات احساسی ترکیب متفاوتی ایجاد می‌کند که به رغم مشکلات فیلمنامه با فضای سورئال و تصاویر دیدنی تماشاگر را به خود جذب می‌کند. فیلمی که آشکارا تحت تأثیر اینک آخرالزمان ساخته معروف فرانسیس فورد کاپولاس و حتی عیناً چند صحنه آن را تکرار می‌کند. اما در بخش فیلم کوتاه یک فیلم ایرانی جایزه بهترین فیلم را به دست آورد. گسل ساخته سهیل امیرشریفی که داستان یک دختر نوجوان را در یک دبیرستان روایت می کند که برای گریز از مشکل تصادفی که در حین موتورسواری با دوست پسرش رخ داده یک صحنه سازی جعلی را در مدرسه ترتیب می دهد. فیلم ساختار متفاوتی دارد و فیلمساز می تواند تماشاگر را با خود همراه کند. هیئت داوران در بیانیه خود ساختار غیر معمول فیلم را تحسین کرده و داوران گفتند که مایلند فیلم را بارها و بارها تماشا کنند. در بخش فیلم‌های اول فیلم آتلانتیک ساخته متی دیوب جایزه بهترین فیلم را کسب کرد. فیلمی درباره عشق و مهاجرت که در جشنواره کن امسال هم مورد توجه برخی منتقدان قرار گرفته بود. در بخش فیلم‌های مستند فیلم شورش سفید ساخته روبیکا شاه از بریتانیا جایزه بهترین فیلم را به دست آورد. فیلمی درباره جنبش موسیقی راک علیه نجات پرستی. در این بخش فیلم کودتای 53 درباره کودتای 28 مرداد ساخته تقی امیرانی بسیار مورد توجه منتقدان قرار گرفته بود اما از جوایز سهمی نبرد. از پرسر و صدا ترین فیلم های امسال در جشنواره لندن باید به فیلم ایرلندی ساخته مارتین اسکورسیزی اشاره کرد. حاصل نهمین همکاری او با رابرت دنیرو بازیگر برجسته که به عنوان اختتامیه جشنواره نمایش داده شد و مارتین اسکورسیزی و رابرت دنیرو هم در این نمایش حضور داشتند.
محمد عبدی از جشنواره جهانی فیلم لندن گزارش میداد. از شما دعوت میکنم برنامه ملاقات رو بشنوید، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. معلم و مادر دو فرزند است که همکنون در زندان سپیدار اهواز به سر می برد به جرم عقیدهش، بهایی بودن. میترا بدرونژاد، بهایی ساکن اهواز، دانش آموخته رشته کتابداری در دانشگاه آنلاین بهاییان است و معلم کودکان بهایی، معلم دروس دینی و اخلاق و زبان انگلیسی. این معلم علاقمند به سینما و موسیقی سنتی ایران، خودش هم سه‌تار می نوازد. میترا بدرونژاد نخستین بار 12 اسفند ماه سال 96 توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت و 50 روز در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز زندانی شد. او پس از چند روز به زندان سپیدار اهواز منتقل شد و پس از 2.5 ماه بازداشت در اردیبهشت ماه سال 97 با قرار وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد شد. میترا بدرونژاد در پرونده‌ای در شعبه 2 دادگاه انقلاب اهواز به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در جامعه بهایی به 5 سال زندان و 2 سال تبعید محکوم شد. قاضی زارع، قاضی شعبه 2 دادگاه انقلاب اهواز به او گفته بود همین که شما بهایی هستید یعنی مجرمید. در نهایت حکم میترا بدرونژاد در دادگاه تجدید نظر استان خوزستان به 1 سال زندان کاهش یافت. اما این مادر زندانی بیماری دیابت دارد و فرزندانش روزبه و کاوه نگران وضعیت او و دسترسیش به داروهای ضروری در زندانند. سالها پیش هم دو فرزند میترا بدرونژاد، کاوه و روزبه، از تحصیل در دانشگاه محروم شده بودند. محل کسب همسر او هم 1 سال پیش برای مدتی پلمب شده بود. میترا بدرونژاد روز 3 شهریور ماه برای گذراندن محکومیت خود راهی زندان سپیدار اهواز شد تا 1 سال آینده را در این زندان سپری کند.
به ساعت 18:15 در ایران و پایان این بخش خبری 15 دقیقه‌ای نزدیک میشیم. همیشه میتونید آخرین خبرها و گزارش‌ها رو در وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com بخونید و بشنوید. سرخط خبرها رو تا 15 دقیقه دیگر خواهید شنید. تا اون زمان با رادیو فردا کماکان همراه ما بمانید.